از این اختلاف ها بشه، ولی قطعیتی که وجود داره اینه که دامنه سرکوب و کشتن معترضان بسیار گسترده بوده و در شهرهای مختلف ایران جریان داشته. من اشاره بکنم که اشاره کردی عفو بین الملل هم دیروز بیانیه منتشر کرد و با تکان دهنده خواندن گزارش های منتشر شده و یافته ها و شواهدی که به دست اون نهاد حقوق بشری شناخته شده و معتبر رسیده از سازمان ملل خواستار مداخله شد و کشورهای مختلف رو خواست که در این زمینه اقدام بکنن. نشون میده که ابعاد در واقع سرکوب ها در ایران چقدر بوده.
واکنش مقامات داخلی چه هست نسبت به آمار و ارقامی که خارج از کشور داره منتشر میشه؟
این از نکته هایی است که در واقع در این صحبت در این مدتی که در این آمار مطرح میشه طرف سوال قرار میدن، خود مقام های ایرانی معدود افرادی که در رسانه های خارجی شرکت میکنن درش در تلاش میکنن همون روایت رسمی که در رسانه های داخل ایران بیان میشه رو مطرح کنن. مهمترینش عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بود که شب گذشته تقریبا به مدت کوتاهی بعد از اینکه دونالد ترامپ اظهار نظرهاش رو مبنی بر اینکه بهشون گفته شده که کشتار در ایران متوقف شده و دیگر اعدام نخواهد بود، آقای عراقچی گفتگویی با شبکه خبری فاکس نیوز داشت. در نوع خودش کم سابقه بود که مقام‌های جمهوری اسلامی معمولا با فاکس نیوز گفتگو نداشتن، اما آقای عراقچی که به نظر میرسید در تهران هست، در واقع کشته ها رو باز هم کسانی خواند که تروریست مینامند مقام های جمهوری اسلامی، همون روایت رو تکرار کرد و یک لحظه گفت که تعداد کشته ها فقط چند صد نفره و صرفا محدود کرد در واقع این موضوع کشته شده ها رو به اعتراض هایی که در روزهای 19 و 20 دی انجام شده و گفتش که اون مطابق روایت رسمی جمهوری اسلامی در اون دو روز تروریست ها در واقع درگیری داشتن با ماموران امنیتی و همینطور خیلی هم تلاش کرد این موضوع رو بیان کنه که جمهوری اسلامی برای افرادی که در اعتراض ها صرفا شرکت کردند برنامه‌ای برای اعدام نداره. خب تا حدودی هم متفاوته، مثلا ساعت‌ها پیشش وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در حیات هیئت دولت به صراحت گفت که هر کی از اعتراض های 19 دی به بعد حضور داشته مجرم شناخته میشه. در واقع این روایت هایی است که به نظر میرسه در داخل و خارج یک مقدار متفاوت از جانب جمهوری اسلامی و تقریبا تر همهشون نوعی از سطح بالای برخورد دیده میشه، اما در روایت رسمی تلاش میشه معطوفش بکنن به کسانی که تروریست مینامند.
بابک، میدونیم که امروز قرار شورای امنیت سازمان ملل جلسه ویژه‌ای برای بررسی تحولات در ایران برگزار بکنه. این جلسه به درخواست چه کشوری برگزار میشه؟
گفته شده به درخواست آمریکا برگزار میشه و همزمان هست با در واقع نشست‌های و واکنش‌هایی که کشورهای مختلف در شکل‌های گوناگون دارن بیان می‌کنن، از درخواست برای خروج اتباعشون در ایران یا بسته شدن موردی سفارت‌ها. مثلا درباره بریتانیا به طور رسمی اعلام شده که سفارت بریتانیا به صورت فیزیکی فعالیت‌هاشو در ایران تعطیل کرده اما به صورت مجازی داره ادامه میده، و درخواست برای خروج شهروندان که از کشورهای اروپایی تقریبا همه کشورهای اروپایی است تا کشورهای آسیایی تا حتی هند هم از شهروندانش خواسته که از ایران خارج شن، و همینطور اظهار نظرهایی که مقام‌های نهادها و مؤسسه‌ها و در واقع بخش ها و سازمان های غربی دارن بیان میکنن. یکی از تندترین اظهار نظرها رو ما دیروز از خانم روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا داشتیم که خواستار اقدام قاطع اروپا علیه ایران شد و این که سپاه پاسداران هم به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته بشه.
بخشی از صدای اونو میتونیم بشنویم.
2026 has to be the year when dictatorships come to an end.
سال 2026 باید سال پایان دیکتاتوری ها باشد و پارلمان اروپا در این مورد کاملا واضح بوده است. ما خواستار تحریم ها شده ایم و همچنین یک قدم فراتر رفته و از کشورهای عضو خواسته ایم که سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند. می دانیم که بحث ها در این زمینه ادامه دارد، اما فکر می کنیم بهترین پیام در این مرحله به ایرانیان، هزاران نفری که در خیابان ها هستند و همچنین به تمام جوان همه‌ای که در کشورهای ما زندگی می‌کنند، دقیقاً انجام این کار است.
و همینطور در کنارش خب بیانیه گروه هفت کشور صنعتی معروف به جی 7 رو داشتین که گفته که در صورت تداوم سرکوب اعتراضات در ایران آماده بررسی و اعمال اقدامات محدود کننده جدید خواهد بود. ساعتی پیش رویترز اعلام کرد که کابینه فرانسه هم مرتبط با تحولات ایران و همینطور گرینلند در حضور امانوئل مکرون یک جلسه امنیتی فوق‌العاده تشکیل داده. یک سری خبرهای دیگری هم که کوتاه داریم اینه که نیویورک تایمز ساعتی پیش در یک گزارشی درباره تحولاتی که در ساعت‌های اخیر مرتبط با احتمال حمله آمریکا مطرح بود، به نقل از برخی مقام‌هایی که نامشون اعلام نشده در پنتاگون، گفته که روند بازگشت نیروها به پایگاه هوایی العودیده قطر آغاز شده. اون نیرو پرسنلی که دیشب خبر اومده بود که از این پایگاه خواسته شده بود که بیرون برن، حالا دوباره دارن برمیگردن و همینطور وضعیت هشدار بمب افکن‌های آمریکایی هم کاهش یافته. اما همچنان همین دقایق پیش هوانوردی آلمان از هواپیماهای این کشور خواست که تا 10 فوریه، تقریبا تا 20 حدود بهمن ماه، از عبور از آسمان ایران خودداری کنند به عنوان یکی از آخرین تحولات.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که به طور مفصل از آنچه در ایران و منطقه میگذشت به ما خبر داد. انتشار تصاویر تکان دهنده از پیکرهای تیرباران شده در پزشکی قانونی کهریزک و انتظار صدها خانواده برای تحویل اجساد بستگانشان واکنش‌های زیادی را در سطح بین‌المللی به همراه داشته. ابعاد این سرکوب مرگبار اما به صورت قطره چکانی به بیرون از مرزهای ایران راه پیدا می‌کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو کانادا، نخست از او پرسیده که چرا این بار سطح خشونت حکومتی علیه معترضان تا این حد بالاست.
ببینید، حکومتی که به صورت استبدادی شکل گرفته و در واقع حکومت استبدادی به تدریج نیل میکنن به سمت اینکه تعریف توتالیتاریسم حکومتی رو کامل کنن برای خودشون. الان با این شیوه که حکومت در پیش گرفته که هم اینترنت رو قطع میکنه، هم تلفن‌ها رو قطع میکنه و هم همه چی رو تاریک میکنه تا بتونه کشتار انجام بده و از طرف دیگه امکان شنیدن صدای مردم، رأی مردم، امکان روش‌های دموکراتیک برای اینکه تغییر در جامعه ایجاد بشه به بنبست میرسونه و سالهاست که به بنبست رسونده، در حقیقت ماهیتش از یک ماهیت استبدادی معمولی به ماهیت استبدادی توتالیتر تغییر میده و این حکومت میدونه که هر گونه عقب نشینی میکنه به نابودیش منجر میشه. برای اینکه مردم الان گفته میشه بالای 5 میلیون ایرانی در شهرهای مختلف همزمان بیرون بودن، این نشون میده که 90% شاید بیشتر از 90% مردم ایران اونا رو نمیخوان. در واقع میدونه که مشروعیتش از بین رفته، مشروعیت دموکراتیک نداره، صدای مردم رو نمیشنوه. تنها راهی که براش باقی میمونه اصلا است و سرکوب و روایت سازی که دیگران اومدن زدن، من نبودم. این رو ما در گذشته جمهوری هم دیدیم، بمبگذاری در حرم امام رضا، اعدام کردن آدمای دروغین و همینجور در مورد جاسوسی برای اسرائیل اعدام کردن افراد به دروغ، افرادی رو به زور و با شکنجه اعتراف گرفتن اعدام کردن و این روایت سازی ها و این شیوهی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته باید جامعه نسبت بهش حساس باشه که اولا توی روایت نادرست موفق نشه، ثانیاً کشتارش ادامه نده، چون اگر در این روایت سازی نادرست موفق میشه باز هم کشتار میکنه.
آقای رئیسی، خب دستگاه قضایی و مدعی العموم در اینجا چه کار است؟
خب دستگاه امنیتی دستگاه سرکوبه که سالها شکل گرفته. دستگاه قضایی هم چون در یک ساختار دموکراتیک قرار نداره که مدافع حقوق مردم باشه و بین حاکمیت و مردم داوری عادلانه بتونه انجام بده. آقای اجدهی خودش اگر به درستی پیشنش بررسی بشه به یک شخص تروریست ما میرسیم، نه به یک شخص حقوقدانی که در جایگاه عدالت قرار گرفته که میخواد عادلانه بین حکومت و مردم قضاوت کنه. اینجا کاملا معلوم شد که خون بین قوه قضاییه و مردم هست و قوه قضاییه هم با رفتار اون دوستری و متهم کردن مردم به تروریست، به اختشاشگر و محارب و شورشی که میخواد در واقع با اتهامات محاربه و بعضی اونها رو اعدام کنه و الان میبینیم داره کار میکنه، نشون میده که در حقیقت راه فاسدی رو در پیش گرفته و این خطرناکه برای کشور.
آقای رئیسی، الان در داخل ایران چه امکانی برای افراد معترضان، شهروندان وجود داره برای پیگیری دست کم وضعیت سرنوشت عزیزانشون یا بستگانشون که یا کشته شدن یا در بیمارستان هستن یا زندانی هستن؟ در این شرایط به اصطلاح بحرانی اصلا چتر حمایتی از سوی نهادهای مردم نهاد یا حقوقدانان در داخل ایران وجود داره؟
متاسفانه به دلیل مسدود شدن ارتباطات امکان سازماندهی نهادهای حقوقی از بین رفته که بتونن به درستی سازماندهی کنن. پیش از بستن اینترنت نهادهای حقوقی به هر حال حق اعتراض رو به رسمیت شناختن، اطلاعیه دادن، هرچند بعضیشون در حقیقت با مراقبت و با ملایمت حق اعتراض رو به رسمیت شناختن، ولی حق اعتراض رو به رسمیت شناخت قانونهای وکلای دادگستری در داخل کشور این کار کردن. وکلای مستقل اومدن اعلام آمادگی کردن که کمک کنن به شرایط، اما با بستن امکان ارتباطات و با سرکوب شدید و با پیام‌هایی که شخص آیت الله خامنه‌ای به نادرستی داره منعکس میکنه، هم جایگاه خودش رو متزلزل میکنه و مشروعیت خودش که سالها از بین رفته داره از بین میبره، هم راه‌های امدادی برای جامعه رو از بین برده و هزینه رو بسیار سنگین کرده. از این رو همچنان هم نیروهای حقوقی در بیرون از ایران تلاش میکنن که بتونن از سرخی به مردم اطلاعاتی بدن و هم در داخل به صورت فردی داره اتفاق میفته، اما به صورت قطعی و سیستماتیک متاسفانه نه به خوبی نمیتونه کار خودش انجام بده، برای اینکه وقتی که به شکل گسترده دست به کشتار میزنی خب جامعه در شوک شدید برو میره و فعالیت مدنی در حاشیه قرار میگیره، در حالی که در یک جامعه سالم باید این اتفاقات به درستی انجام میشه. ولی جمهوری اسلامی وقتی مشروعیت خودش به کلی از بین رفته، اجازه نمیده نهادهای مشروع مدنی مثل کانونهای وکلا، نهادهای صنفی انجمنهای معلمان، نظام پزشکی و دیگران هم و نظام مهندسی کار تخصصی خودشون برای امداد رسانی برای کمک انجام بدن. نهاد امداد رسان مستقل حکومتی هم ما نداریم مثل صلیب سرخ که بتونه دسترسی داشته باشه و کمک کنه به افراد. از این رو یک هلال احمر داریم که اون هلال احمر هم جمهوری اسلامی تبدیلش کرده به یک نهاد درصد حکومتی، برای این عملا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در بحرانی که داریم نهادهای مدنی کار خودشون به درستی انجام بدن. همین دلیل جمهوری اسلامی مشروعیت نداره و اجازه فعالیت مدنی و فعالیت صحیح رو نمیده به جامعه مدنی که دستی بر سیاست هم نداره و سودای قدرت هم نداره، فقط سودای خدمت رسانی و امداد رسانی چه حقوقی و چه پزشکی و امدادی داره.
واکنش‌های بسیاری از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی منتشر شده. آیا کاری از دست این نهادها دست کم برای کوتاه مدت برای جلوگیری از ادامه کشتار معترضان در ایران برمیاد؟
من معتقد هستم جمهوری اسلامی مسیری رو انتخاب کرده که هم به زیان خودش هست، هم ما نتیجهش رو نمیتونیم دقیق پیش بینی کنیم. یعنی جمهوری اسلامی دست به کشتاری زده، دست به روایت سازی نادرست زده که هم مردم رو تروریست میدونه، هم میگه کشتار به واسطه تروریسم انجام شده. اگر چنین هست تو کجا بودی؟ چرا امنیت جامعه رو تامین نکردی که دروغ میگی؟ و این اتفاق سبب میشه که امکان دخالت خارجی فراهم بشه و مردم راهی جز توسل به کمک‌های خارجی نداشته باشن. هم در بیرون الان فشار وجود داره که کمک‌های دیپلماتیک و کمک‌های حقوق بشری به مردم ایران ارائه بشه و هم بعضیا دست به دامن ترامپ میشن که بیا دخالت کنه. این در واقع نسخه ای است که آیت الله خامنه‌ای برای مردم پیچیده و اگر هر اتفاقی در این زمینه رخ بده، مسئولیت مستقیمش متوجه دستگاه حاکمیت، شورای امنیت ملی و آیت الله خامنه‌ای و پزشکیان است، چون اینها باعث میشن که جامعه چاره ای نداره، جامعه نمیتونه گفتگو کنه با حاکمیت، جامعه حتی با خون خودش نمیتونه پیامش رو برسونه و به این ترتیب راه بنبست میشه، جامعه متوسل میشه به جامعه جهانی به هر نوع کمکی برای توقف موتور کشتار و این عمل، این موضوع صورت گرفته در سطح جهانی. همه رادیوها، تلویزیونها در مورد ایران دارن حرف میزنن و این پیامد بسیار تلخی اول برای خود حاکمیت خواهد داشت و امیدواریم که نتیجه بخش باشه برای کشور هم به اثری که تروریستی خواندن همه حاکمیت و در نهایت کمک به جنبش و قیام و انقلاب مردم ایران تا به نتیجه برسه.
حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو کانادا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما در شرایط فعلی ایران کشورهای اروپایی چه گزینه‌هایی پیش رو دارند؟ صدر اعظم آلمان میگوید حکومت در ایران به روزها و ماه‌های پایانی رسیده. نخست وزیر بریتانیا هم به شدیدترین لحن از سرکوب معترضان انتقاد کرده. اما در اقدام‌های عملی این کشورهای اروپایی چه گزینه‌هایی دارند؟ آرش سرکوهی تحلیلگر سیاسی ساکن برلین به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ داده.
صحبت آقای مرسین صدر اعظم آلمان در واقع کم بی سابقه است که بگه دولت ایران مشروعیت خودش از دست داده و فقط ما هفته های ماه ها و پایان رژیم فاصله داریم. من راستش رو بخواین خوشبین نیستم. به نظرم دولت آلمان و اروپا داره سعی میکنه خودش رو در مذاکرات جهانی دوباره نشون بده، چون همونجوری که میدونیم نه فقط راجع به ایران بلکه در مورد اوکراین، ونزوئلا و دیگر برون های جهانی آمریکا در واقع داره به تنهایی تصمیم میگیره و اروپایی ها رو که سالها و دهه ها شرکاش بودن، هم پیمانهاش بودن رو جدی نمیگیره، اونها در مذاکرات سهم نمیکنه. به نظر من این سعی دولت آلمان و اروپایی هاست که در واقع خودشون در مسئله ایران مهم نشون بدن و سعی کنن جزوی از اون بخش بازی ژئوپلیتیک باشن. ولی به هر حال پیام بزرگیه که دولت آلمان گفته و اتحادیه اروپا هم خب و کشورهای دیگه اروپایی هم گفتن که دارن فکر میکنن که چه کارهایی رو میتونن انجام بدن. سفرهای ایران رو فراخوندن، بعضی کشورهای اروپایی، آلمان هم این کار رو کرده و مثلا پارلمان اروپا گفته که از ورود لابیست‌های جمهوری اسلامی پارلمان اروپا جلوگیری خواهد کرد و بحث دور جدیدی از تحریم ها هست و دوباره اون بحث چندین ساله قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی.
آقای سرکوهی، به جدی نگرفته شدن اروپا از سوی دولت آمریکا اشاره میکنید. فکر میکنید که آیا اروپا امروز نگاهی به خود هم داره در این زمینه، یک نگاه انتقادی به عملکرد خودش که چرا امروز جدی گرفته نمیشه در این عرصه؟
به نظرم برای اروپایی‌ها سخته که با این نقش جدیدشون در مناسبات جهانی کنار بیان. بالاخره کشورهای اروپایی مثل فرانسه، آلمان، انگلیس سال‌ها و دهه‌ها در کنار خب آمریکایی‌ها تعیین کننده سیاست خارجی جهان بودن و الان دولت آمریکا اهمیت خاصی به اونها نمیده. میگم حتی در جنگ اوکراین هم که در قاره اروپا اتفاق میفته، در چند سن کیلومتری مرز آلمان اتفاق میفته، ببینیم که اونها سهیم نیستن و خیلی سخته بر اونها کنار آمدن با این مسئله. و خب در زمینه ایران هم به نظر من ماجرا همینه، یعنی اتحادیه اروپا دیگه، البته به این ماجرا به این هم برمیگرده که دیگه رابطه ایران یعنی جمهوری اسلامی با اروپا هم دیگه اون رابطه سابق نیست. یعنی اگه ما مثلا 20 سال پیش رابطه اقتصادی به نسبت شکوفایی وجود داشت و جا داشت که با تحریم ها اروپا جمهوری اسلامی زیر فشار قرار بده،
مشخصا با آلمان یا... کشوری که شما در اون هستید،
بله رابطه اقتصادی بین آلمان و ایران هم بسیار سرد شده، یعنی آلمان دیگه نفت و گاز ایران رو وارد نمی کنه، مراوده اقتصادیش به یه حد اقلی رسیده، تحریم هایی که در دههای گذشته بوده خب تاثیر خودشو گذاشته. بنابراین در واقع اتحادیه اروپا این اهرم هم رو هم تا حدی از دست داره که جمهوری اسلامی زیر فشار بذاره، بگه اگر به من گوش نکنی من تو رو بیشتر تحریم اقتصادی میکنم. میگم دیگه در واقع رابطه اقتصادی معناداری با ظرفیت بالا جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا نداره، مراودش بیشتر با کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی مثل هند و چین. بنابراین اینجا هم آلمان اون اهرم رو از دست داده، یا اروپا این اهرم رو از دست داده و دیگه فشار دیپلماتیک هم، یعنی به نظر من جمهوری اسلامی دیگه دیرش بعد از این کشداری که الان داره و از این قتل عامی داره انجام میده شمشیر رو از رو بسته و دیگه براش مهم نیست که اون چهره رو نگه داره و بگه که نه ما همچنان مثلا یک دولت مسالمت‌آمیزی هستیم. بنابراین اونجا هم یک سر مسئله سخت‌تره. و یک مسئله هم که بچه اشاره کرد که همین دولت آلمان و همین الان در برنامه‌اش هست که ایرانی‌ها رو دپورت بکنه به ایران. ما می‌بینیم که در دولت آلمانی صدا بلند شده که از حزب سوسیال دموکرات که در واقع پارتنر حزب دموکرات مسیحیت است باقی مرس هستن، حزب سوسیال دموکرات داره میگه ما در شرایط کنونی حداقل باید دپورت کردن ایرانی‌ها رو به ایران متوقف کنیم و همین دولت آلمان آقای مرس که حرف از همبستگی و مردم ایران میزنه هنوز اینو قبول نکرده و هنوز ایدهشون اینه که میشه ایرانی ها رو برگردوند، ایرانی هایی که به آلمان پناه شدن رو برگردوند به ایران. یا همین آقای مرس بود که پارسال در جنگ بین ایران و اسرائیل اون جمله مشهور رو گفتش که اسرائیلی ها در واقع کار کثیف اروپایی ها رو برای براش انجام دادن
به موضوع دیپورت نکردن و لزوم دیپورت نکردن اشاره کردید. اتحادیه اروپا در سطح کلانتر در کنار این کارهای دیپلماتیکی که کرده، حالا احضار سفیر، جلوگیری از ورود دیپلمات‌های ایرانی به پارلمان اروپا یا حتی تحریم‌های بیشتر که مشخص نیست که این تحریم‌های بیشتر چگونه میتونه تاثیرگذار باشه در این لحظه کنونی، چه کار دیگه ای اتحادیه اروپا میتونه انجام بده به نظرتون؟
من به نظرم کار خاصی میتونه انجام بشه، همونجوری خودتون اشاره کردین، اصلا معلوم نیست این تحریم ها تا کنون چه اثری داشته بر جمهوری اسلامی. همونجوری که ما میدونیم تحریم ها مردم فشارش بر مردم ایران بوده، فشارش که بر سپاه پاسداران نبوده، باعث فقیر شدن سپاه پاسداران که نشده، باعث فقیر شدن مردم ایران شده. حتی به نظر من یعنی اگه الان شما سپاه پاسداران رو فردا در لیست تروریستی قرار بدین که فکر نکنم زودی انجام بگیره، این تاثیر بر سرکوب روی مردم ایران نمیذاره. سپاه وقتی ایران داره مردم ایران داره میکشه، براش فرقی نمیکنه که توی غرب به عنوان نیروی تروریستی شناخته میشه یا نه. فراخواندن سفیرها به نظر میگم حداقل کاری هست که میشه انجام داد، ولی حتی بستن سفارت ها هم تاثیر نخواهد داشت در روند سرکوب. و اگر به زمان بعد از این ماجرا فکر کنیم، خیلی سخت الان به این فکر کنیم، الان همه دارین فکر میکنن شروع میشه کشتار رو متوقف کرد، ولی شما دو فکر کنین اگه یک سال دیگه به هر صورت این ماجرا حالا ادامه پیدا کنه نکنه، وقتی سفارت ها بسته است دوباره ما ایرانی ها هستیم که آسیب میبینیم، به خاطر اینکه خانواده های ما هستن که میخوان بیان به اروپا، فرزندانش رو ببینن، بستگانش رو ببینن و نمیتونن بیان. ماجرا که ما چند سال داریم نگاه میکنیم که این بسته شدن سفارت ها هم لزوما به نفع مردم ایرانی است. یعنی به نظرم آپشن هایی که اتحادیه اروپا داره اگر بخوان تاثیرگذار باشن در میان و بلند مدت تاثیرگذارن، و در کوتاه مدت هیچ کمکی نمیتونن بکنن که جلوگیری کنن از این کشدار وسیعی که داره تو ایران الان انجام میگه.
شنونده گفتگوی همکارم هانوکا ویانی بودید با آرش سرکوهی، تحلیلگر سیاسی ساکن برلین. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطاب به ایرانیان گفت به اعتراضات خود ادامه دهند و کمک در راه است، قطر اعلام کرد به دلیل تنش‌های منطقه‌ای آمریکا برخی از کارکنان خود را از پایگاه العدید خارج می‌کند. همکارم حمید فاطمی نگاهی کرده به پایگاه‌های اصلی نظامی آمریکا در منطقه.
به گزارش رویترز، بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه در قطر قرار دارد، پایگاه هوایی العدید. این پایگاه 24 هکتاری با 10,000 سرباز مستقر در آن، عملیات نظامی ایالات متحده را در منطقه وسیع از مصر در غرب تا قزاقستان در شرق هدایت می کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اخیراً اعلام کرد که این فرماندهی و متحدان منطقه آن یک مرکز هماهنگی جدید برای تقویت پدافند موشکی یکپارچه در پایگاه العدید افتتاح کرده است تا هماهنگی میان نیروهای منطقه‌ای را ارتقا دهد. بحرین، این کشور میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است، یگانی که مسئولیت امنیت آب‌های دریای سرخ، دریای عرب و بخش‌های از اقیانوس هند را بر عهده دارد. کمی آن طرفتر در کویت، کمپ عریف جان و پایگاه هوایی علی السالم که به صخره معروف است به عنوان ایستگاه‌های اصلی لوجستیکی عمل می‌کنند. در امارات متحده عربی نیز پایگاه الزفره مشترک با نیروی هوایی امارات یک قطب حیاتی نیروی هوایی آمریکاست که طبق گفته سنتکام از مأموریت‌های کلیدی علیه داعش و همچنین استقرار نیروهای شناسایی در سراسر منطقه پشتیبانی می‌کند. در عراق پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار از نیروهای امنیتی عراق حمایت می‌کند و در مأموریت‌های ناتو نیز مشارکت دارد. ایران در سال 2020 در تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه توسط آمریکا، این پایگاه را هدف حمله موشکی قرار داد. پایگاه عین الاسد به عنوان مرکزی برای نیروهای آمریکایی و مؤتلفینش در تمرینات آموزشی و رزمایش‌ها عمل می‌کند. بر اساس گزارش کتابخانه کنگره در سال 2024، این پایگاه با فراهم کردن مکان امن برای آموزش، اشتراک گذاری اطلاعات و هماهنگی لوجستیکی در شمال عراق از اقدامات نظامی آمریکا پشتیبانی می کند. در عربستان سعودی بیش از 2300 سرباز آمریکایی عمدتاً در پایگاه شاهزاده سلطان مستقر هستند که وظیفه اصلیشان مدیریت سامانه‌های پدافندی پاتریوت و تاد است. در اردن پایگاه هوایی موفق السلطی واقع در ازرق میزبان یک گروه اعزامی نیروی هوایی آمریکا است که طبق گزارش کتابخانه کنگره در مأموریت‌های سراسر شام شرکت می‌کند. و سرانجام پایگاه انجیرلیک در استان آدانا که به طور مشترک توسط ترکیه و ایالات متحده اداره می شود. این پایگاه میزبان کلاهک‌های هسته‌ای ایالات متحده است و برای حمایت از ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در سوریه و عراق مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین 1465 نیروی آمریکایی در این پایگاه مستقر هستند.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. اما فرصت کوتاهی داریم تا یک بار دیگه جدیدترین فرکانس های پخش رادیویی رادیو فردا رو بشنویم.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
رضا یکی از شهروندان معترضی است که در روزهای اخیر از ایران خارج شده. او در پاسخ به همکارم هومن عسکری از مشاهدات خود از اعتراضهای مشهد و خشونت نیروهای حکومتی میگوید.
یک قسمت از تظاهرات من دیدم که دوتا نوجوان درگیر شدن با مامورا که یکیشون مورد آسیب باتوم قرار گرفت به شکلی که نصف صورتش کلن از بین رفت. یه نوجوان دیگه هم با باتوم به پاش دادن و بهش تیراندازی کردن که هجوم بردن دستگیرش کنن. یه در جوان ها کمک کردن و اونو نجات دادن. و پیگیری که بعدن کردن متوجه شدم اون جوانی که به اصطلاح به پاش تیراندازی شده بود مجبور به قطع پا شده و متاسفانه مثل که هزینه خیلی سنگینی هم به اصطلاح براش پیش اومده که باید پرداخت کنه و از طرفی هم الان میترسه که اگر بهبود پیدا کنه و بیاد بیرون دستگیرش کنه.
آقای رضا، این نیروهایی که میگید که حمله میکردن به معترضان چه نیروهایی بودن؟ آیا لباس شخصی ها بودن یا نیروهای رسمی نظامی بودن؟
عموما همه لباس های یک دست داشتن ولی لباس های نیروی انتظامی نبود. اصطلاحا میگفتن نوپو یا همچی چیزی که همه چون به اصطلاح ماسک داشتن و قول معروف کلاه داشتن اصلا قابل شناسایی نبودن. ولی با شنیده هایی که داشتم از جوانایی که از نزدیک با اینا برخورد داشتن میگفتن عمدتا اینا به زبان فارسی صحبت نمیکردن.
به چه زبانی صحبت میکردن؟
عمدتا به زبان عربی بودن.
در گزارش هایی که از سوی خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده، گروهی از معترضان متهم شدند به اینکه نیروهای حکومتی رو به قتل رسوندن و بسیار خشن بودند، تیراندازی کردند. در اون تظاهرات های بزرگی که شما میگید از نزدیک شاهد بودید، به ویژه در بلوار وکیل آباد مشهد، آیا شما دیدید که معترضان به سوی ماموران حکومتی شلیک بکنن یا حمله بکنن؟
نه، معترضان البته گاهی به علت عصبانیت، حالا من نمیدونم از واقعا اینایی هم که دست به چنین اقدام میزدن واقعا از معترضین واقعی بودن یا نه، چون یه روایت هم هست که میگن اینا نیروهایی هستن که خود حکومت فرستاده داخل مردم تا اینا به اصطلاح اختشاش ایجاد کنند یا تخریب ایجاد کنند و بعد اینا رو به حساب مردم بنویسن. ولی به طور قطع میتونم بگم 90% شرکت کننده ها به صورت مسالمت آمیز همه با دادن شعار فقط و به اصطلاح شعارهای پهلوی برمیگرده یه همچی چیزهایی در همین حد بود. یه تعداد معدودی هم بودن که البته میزان تخریبی که انجام دادن اون چیزی که من مشاهده کردم در حد خیلی اندک، مثلا فرض فرمایید شیشه های ایستگاه قطار شهری شکسته شده یا فرض بفرمایید شیشه های یک بانک شکسته شده، ولی در حد این نبوده که بخوان بتونن یا قادر باشن حتی به نیروهای نظامی تیراندازی کنن.
خب و سوال آخر این که از حال و هوای شهر به ما بگید، الان وضعیت چطور هست، شهروندان چی میگن و اساساً چه جوی حاکم هست؟
جو فوق امنیتی که در شهر حاکمه، ولی با وجود جو امنیتی باز هم او گروه و مردمی که از روز اول بودن کماکان پیگیر قضیه هستن و دنبال تظاهرات هستن. میخوام به این مطلب بهتون اشاره کنم که مردم به این نکته رسیدن که اگر در این مبارزات اخیر به نتیجه نهایی نرسن قطعا بعدا یک فوج اعدام و دستگیری در پیش خواهد بود بنابراین مردم تنها راه، هیچ راه برگشتی ندارن، دارن یک مسیر یک طرفه رو طی میکنن که توی مسیر یک طرفه میدونن یا باید کشته بشن یا اینکه پیروز بشن.
گفته های یک شاهد عینی از مشهد رو میشنیدید. روزبه اسفندیاری، پزشک در هیوستن آمریکا که سابقه پزشکی در اورژانس تهران را دارد، توصیه های حیاتی درباره شیوه برخورد با مجروحان در اعتراضات رو مطرح میکنه. او همچنین از شهروندانی که دارای گروه خونی او مثبت یا او منفی هستند میخواهد برای کمک به مجروحان به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. بیشتر بشنویم از دکتر روزبه اسفندیاری.
من سال 1388 در اورژانس تهران در منطقه غرب تهران در منطقه اکباتان مشغول به کار بودم و همون خرداد 88 که انتخابات برگزار شد، من هر روز که شیفت بودم ما رو با اتوبوس اورژانس تهران به مناطق مختلفی می بردن. به خاطر اینکه اورژانس تهران دارای 4 ناحیه هستش، ناحیه شمال، غرب، جنوب و شرق تهران، و هر ناحیه یک اتوبوس داره که این اتوبوس ها داره تعداد زیادی تخت هستش و معمولا برای تصادفات که تعداد زیادی مصدوم وجود داره یا اینکه برای مثلا نماز جمعه یا مسابقات فوتبال این اتوبوس ها اعزام میشن. من با این اتوبوس ها خاطرم هستش که با یکی از این اتوبوس ها، اتوبوس ناحیه غرب، به میدان انقلاب فرستاده شدم و روزی که احمدی نژاد در میدان ولیعصر سخنرانی کرد و مخالفین خودش رو خس و خاشاک نامید، من اونجا بودم و در میدان ولیعصر بودم. ببینید اصلا این اعتراضات این چند روزه، دو سه هفته، اصلا قابل مقایسه نیستش با اعتراضاتی که در سال 88 صورت گرفت. نوع سرکوب، کلن نوع سرکوب تغییر کرده. اون زمان کلن از گاز اشک‌آور استفاده میکردن و با باتوم استفاده میکردن، یعنی اینکه فقط خب خیلی مواجهه نزدیک بود، مواجهه نیروی سرکوبگر با اشخاص معترض خیلی نزدیک بود که میتونستم اونها رو با باتون بزنم. مثلا من یک موردی رفته بودم به کلانتری اکباتان، خاطرم هستش که یک فردی رو داخل کلانتری اکباتان نگه داشته بودن، گفتن که از حال رفته. من وقتی بالا سرش رفتم، پشتشو که دیدم، چون پیرنشو زده بودن بالا اونایی که تو اتاق باهاش بودن، دیدم پشتش کبوده، یعنی اصلا هیچ ناحیه‌ای از پشت این شخص پوست شیده نمیشد، فقط کبودی دیده میشد، یعنی فقط با باتون میزدن، با نهایتا گاز اشک‌آور میزدن. ولی الان قضیه فرق کرده. قضیه ای که هستش این چند روزه، اینها دارن از تفنگ‌های به قول معروف شاتگان استفاده میکنن، از قضیه اگر اشتباه نکنم 1401 از بعد از قتل مهسا دارن از شاتگان استفاده میکنن یا از تیرهای جنگی استفاده میکنن. توصیه‌ای که من دارم به همه افراد این هستش که وقتی میخوان قبل از اینکه وارد خیابون بشن، قبل از اینکه وارد اعتراض بشن، سعی کنن یک سری چیزا رو حتما رعایت کنن. از لباسایی که رنگای خاصی داره که میتونه اینها رو به عنوان هدف برای شخص سرکوبگر قرار بده استفاده نکنن. سعی کنن که از لنز، اگر مجبور هستن لنز استفاده بکنن برای چشمشون، از لنز استفاده نکنن، از مواد آرایشی استفاده نکنن، چون همه اینها باعث میشه که اگر گاز اشک‌آور استفاده بشه، لنز و مواد آرایشی باعث نگهداری این مواد شیمیایی بر روی پوست و بر روی چشم میشه، یعنی اینها رو به دام میندازه و آسیب رو شدیدتر میکنه. بعد از این حتما مسی در نظر بگیرن که با خودشون یک شال یا یک تنابی رو همراه داشته باشن، به خاطر اینکه به عنوان تورنیکه استفاده بتونن بکنن، یعنی اینکه به عنوان بستن شریان که مانع از خون شریان یا ورید که مانع از خونریزی بیشتر بشه. افرادی هم که آسم دارن و میخوان شرکت بکنن، سعی بکنن حتما اسپری خودشون رو همراه داشته باشن. اگر در صحنه شخصی حضور داره که فردی رو جلوی خودش میبینه که مصدوم هستش، اول از همه قبل از اینکه وارد عمل بشه سعی کنه مطمئن بشه که از محل حادثه مطمئن بشه که ایمن هستش، که نه خدای نکرده اون هم دچار آسیبی نشه. دو جور فرد مصدوم داریم، یا هوشیار هستش یا غیر هوشیار هستش. اگر فرد هوشیار بود سعی کنن حتما بپرسن که شکایتش چی هستش، یعنی کجاش درد میکنه، کدوم قسمت بدن درد میکنه، و همزمان بگردن دنبال این که اگر یه خونریزی فعالی هستش حتما اون ناحیه رو فشار بدن و بالاتر از اون ناحیه 5 سانتی بالاتر از اون تورنیکه رو استفاده بکنن و به جور طوری ببندنش که اصلا نبض بیمار لمس نشه. این خیلی مهم هستش و اصلا به فرد آب یا مواد غذایی ندن. ولی در مورد افرادی که هوشیاری ندارن، یعنی اینکه پاسخ نمیدن، از هوش رفتن، سه تا نکته رو باید رعایت کنن. A B C A یعنی airway یعنی راه هوایی، باید حتما مطمئن باشن که خون درون دهن این شخص جمع نشده باشه، سرش شوری قرار نگرفته باشه که زبون به سمت عقب برگشته باشه. اگه همه اینا هستش کمک بکنن که فرد این مشکلاتش برطرف بشه، یعنی اینکه دست رو داخل دهان بکنن، خون رو خارج بکنن یا دندونهای رو خارج بکنن، یا اینکه اگر تهوع استفراغ کرده استفراغ رو خارج بکنن. میدونم اینا ناخوشایند هستش، ولی به هر حال به بقای فرد، به حیات فرد کمک کننده هستش. بعد نکته دوم بی هستش، بی یعنی بریزینگ هستش، یعنی اینکه حتما به قفسه سینه نگاه بکنن. اگر میبینن که قفسه سینه هیچ گونه حرکتی نداره، سعی کنن تنفس دهان به دهان رو شروع بکنن. سی سیرکولیشن هستش، یعنی اینکه گردش خون، نبض‌های محیطی، یعنی نبض دست رو بایستی چک بکنن. اگر میبینن که نبضی وجود نداره، حتما بایستی اون ماساژ قلبی رو شروع بکنن. و همزمان با همه این کارها بایستی توجه داشته باشن که ببینن خونریزی از کدوم قسمت هستش. ببینید، خونریزی خیلی مهمی که وجود داره و میتونه کشنده باشه، خونریزی از ناحیه گردن هستش. به هیچ وجه نبایستی وقتی میخوان فشار بدن روی ناحیه گردن، این فشار به سمت خط وسط باشه، یعنی اینکه به سمت سیب گلو باشه، به خاطر اینکه وقتی فشار به این ناحیه وارد میشه، این باعث بسته شدن راه هوایی میشه. بایستی فشار به سمت عقب و خارج باشه از ناحیه خونریزی که فشاری به ناحیه با قول معروف به نای وارد نشه. این خیلی نکته مهمی هسته. اگر آسیبی به چشم رو مشاهده کردن، آسیبی داشتن، به هیچ وجه فشارش ندن، یعنی چشم رو فشار ندن. چشم یک ارگانی هستش که پر از مایع هستش و کوچکترین فشاری منجر به خروج مایع زجاجیه میشه که یک مایع چسبنده ای هست. وقتی که این خارج بشه، میتونه شبکیه رو که داخلی ترین لایه چشم هستش و لایه بسیار حساسی هستش به نور و همون لایه هستش که منجر به بینایی ما میشه، رو بکنه و شخص نابینا بشه. به همین خاطر فقط روی چشم رو بپوشونن و سعی کنن در وهله اول به بیمارستان های خصوصی، کلینیک های خصوصی و مطب های پزشکان مراجعه بکنن. ببینید، اگر هر گونه آسیبی به فرد وارد شد، آسیب چشمی میخواد باشه، آسیب به قفسه سینه، آسیب به شکم و اندام ها باشه، تا زمانی که این آسیب تهدید کننده حیات نباشه، سعی کنن افراد به بیمارستان های دولتی مراجعه نکنن و به هیچ وجهی به بیمارستانی مثل بیمارستان القدیر و رسالت، چون زیر نظر سپاه هستن و به وزارت اطلاعات این دوتا بیمارستان، اصلا مراجعه نداشتن شدن و بیمارستان های نظامی. سعی بکنن تا جایی که ممکن هستش، اگر تهدید کننده حیات نیستش، اگر خونریزی از گردن نداره یا تیرخوردگی داخل شکم اتفاق نیفتاده، سعی کنن که صبر بکنن و به مطب پزشک مراجعه بکنن تا جایی که امکان داره، زخم رو دستکاری نکنن تا جایی که میتونن. ببینید، در مورد مشکلات پزشکان و پرسنل درمان در بیمارستان ها، چه بیمارستان های دولتی باشه چه بیمارستان های خصوصی، چیزی که هستش، خب شما در نظر بگیرید یک دفعه یک تعداد زیادی از مریض هایی که بدحال هستن وقتی مراجعه میکنند، خب اینها نیاز به رگگیری دارن. معمولا وقتی مریضی با خونریزی وارد بیمارستان میشه، اگه خونریزی شدید باشه، دو تا رگ باید بگیرن، یعنی اینکه باید دو تا پرستار همزمان روی دست این شخص، روی دو تا دستش کار بکنن، پزشک باید بیاد اینو یه ارزیابی بکنه، بدونه که مثلا آیا نیاز داره که مثلا اسکنی از اینا انجام بدن، یه دستور اسکن براشون بذاره، یا زمانی اگر تیرخوردگی به شکم هستش، باید سونوگرافی شکم در کنار تخت بیمار انجام بشه. خب معمولا بیمارستان ها یک دونه از این دستگاه ها رو شاید داشته باشه، بخش اورژانس، خب به مریض های دیگه نمیرسه. کمبود فضا رو داریم، کمبود تخت رو داریم، و ضمن این که بیمارهای دیگه ای هم مراجعه میکنن. خب یک شخصی شاید توی خونه نشسته باشه، دچار عارضه قلبی میشه، یا اینکه دچار سکته مغزی میشه، اون بیماران هم خب به این بیمارستان ها، به بخش اورژانس مراجعه میکنن. خب پزشکان باعثی، حالا ما درسته که تریاج رو داریم، پرستار تریاج میاد تصمیم میگیره که مثلا به کدوم مریض اول از همه وقت داده بشه، کدوم مریض زودتر دیده بشه. ببینید، ولی همه اینها اورژانسی هستن، مریضی که تیر خورده، مریضی که سکته قلبی کرده، مریضی که سکته مغزی کرده، همه اینها اورژانسی محسوب میشن. تقریبا به همه به اون یکی مریض هیچ اولویتی نداره، همه رو بایستی نجات داد و اصلا بحثی به عنوان سن مطرح نیستش. پس بایستی تریاج انجام میگیره و اونی که از همه شدیدتر هستش در اولویت بشه. ولی چیزی که هستش بحث کمبود پزشک مثلا در شهرستان ها رو خواهیم داشت، بحث کمبود پرستار ها رو داریم یا نبودن تخت کافی هستش. خب خیلی از این بیماران نیاز دارن که به اتاق عمل ارجاع داده بشن به خاطر اینکه مثلا یه لاپاراتومی برای این شخص انجام بشه، شکم باز بشه، دنبال گلوله بگردن این رو خارج میکنن، یا اینکه اگر گلوله‌ای به گردن برخورد کرده یا یک جسم خارجی وارد چشم شده، اینها نیاز هستش که حتما توسط فوق تخصص مثلا قرنیه یا شبکیه مورد بررسی قرار بگیرن. خب همه بیمارستان ها مثلا شما این متخصصین یا فوق تخصص شبکیه رو که نمیتونید پیدا بکنید در یک شهرستان کوچیک، همه این متخصصا توی یک بیمارستان وجود ندارن فوق تخصصا. پس به همین خاطر برای پزشکان هم یک عامل استرس خواهد بود به خاطر اینکه محدودیت دارن، محدودیت از لحاظ توانایی. حالا میتونن یک سری کارهای اولیه رو بکنن، جلوی خونریزی رو برمیارن، ولی قطعا روی روند درمان تاثیرگذار هستش. این فیلم هایی هم که پخش شد، به خصوص فیلمی که از این ساختمون کهریزک مربوط به پزشکی قانونی پخش شد و روی صفحه مانیتور حالا 250 رو نشون میداد، یعنی اینکه حالا احتمالاً از در 24 ساعت گذشته 250 جسد وارد ساختمون کهریزک شده. خب وقتی بعضی از اینا رو نگاه میکنید، خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار آسیب هستن. شما انتظار نداریم در 24 ساعت اول این پف کردن جسد رو در همون 24 ساعت اول ببینیم، باعث بیشتر بگذره. ولی خب خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار کبودی های صورت هستن، یا اینکه چشماشون دچار مشکل شده، ورم خیلی شدیدی در ناحیه صورت دارن، یا در ناحیه گردن دچار بریدگی یا یک سوراخی هستن که مشخص هستش که گلوله وارد صورتشون شده. یکی از جنازه‌هایی که من خودم دیدم توی این فیلم‌ها دیدم، منظورم هستش یک جوونی بودش که داخل اون روی جدول گذاشته بودن، داشتن برش می‌گردوندن که نگاش بکنن، اون خب گلوله اگر اشتباه نکنم از سمت چپ قفسه سینه وارد شده بود، خب احتمالاً ریه رو سوراخ کرده بوده و اونجا اگه به سمت یه ذره بالاتر بوده خب به سمت قلب بوده، خب اون باعث پارگی قلب میشه، اگه پایین‌تر هم باشه تحاله که یک عضو پرخونیه. یا یک خانم دکتری رو اومده بود می‌خواست جنازه ای رو بررسی بکنه، گفت بعد بیاریدش بیرون، اصرار داشت که بیارنش از آمبولانس بیرون به خاطر اینکه میگفت باید رحمش رو باز کنم که مطمئن بشه که ببینه این خانم باردار نباشه، چون وگرنه قتل دو نفر محسوب میشه نه قتل یک نفر. ولی واقعا صحنه ها و تصاویر شوکه کننده بود. من مثلا توی یک اورژانس تهران زمانی که یک اتوبوسی از دندانپزشکان و پزشکان ایرانی که توی کشور اندونزی یا مالزی بودن داخل دره سقوط کرده بودن، من رفته بودم به فرودگاه خمینی، فرودگاه امام، اونجا برای تحویل گرفتن این جنازه ها ما رفته بودیم. من خاطرم هستش که چقدر آسیب دیده بودن این افراد. ولی این فیلم با این که من تو صحنه حضور نداشتم، واقعا دلخراش‌تر از اون صحنه ای بود که من دیده بودم. یا اینکه خب من خیلی صحنه تصادف، صحنه خودکشی، صحنه قتل دیدم، ولی واقعا این همه جنازه در این تعداد اصلا برای من قابل باور نبودش. با توجه به اینکه این تعداد کشته شده در اعتراضات وجود داره، حتما معادل همین تعداد و یا حتی بیشتر هم اشخاصی هستن که دچار مصونیت شدن، و وقتی که مصونیت با تیر جنگی باشه، خب ما مسلماً به عمل جراحی برای این افراد نیاز داریم و این عمل جراحی حتما به صورت روتین بایستی کیسه های خونی در اختیار تیم جراحی قرار بگیره، چون احتمال آسیب به شریان وجود داره این عمل جراحی و خونریزی وسیع. به همین خاطر حتما افرادی که هموطنانی که در داخل ایران گروه خونی او مثبت و او منفی دارن، ازشون خواهش میکنم که به مراکز انتقال خون مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنن تا این خون برای افراد مجروح و مصدومی که نیاز به انتقال خون دارن بتونه استفاده بشه.
از دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک در هیوستن آمریکا، میشنیدید. طبق گزارش خبرگزاری فارس، دیدار فوتبال تیم‌های تراکتور تبریز و شمس‌آذر قزوین که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود، به دلیل حضور نداشتن مربیان و بازیکنان خارجی تراکتور لغو شد. به نوشته این خبرگزاری، به دراگان اسکوویچیچ، سرمربی کروات تیم تراکتور، از سوی سفارت کرواسی توصیه شده بود که از اقامتگاه خود خارج نشود. پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن وین، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز در این باره توضیح داده.
اون چه که میدانیم اینه که سفارت کرواسی در ایران، در تهران، در تماس دشواری که در حقیقت داشته با آقای دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور سازی، ازش خواسته که هم خودش، هم دو دستیارش و هم دو بازیکن کرواتی که در تیم تراکتور حضور دارند، به هیچ وجه خانه های خودشون رو ترک نکنند، چه برای بازی و چه برای حضور در تمرینات، حتی یا حتی خرید کردن، گفتن از خونه بیرون نریم. یک مسئله که باید در نظر بگیریم اینه که راه‌های ارتباطی به حدی بسته شده که حتی فدراسیون فوتبال یا باشگاه‌های ایرانی امکان برقراری تماس با نهادهای بین‌المللی مانند فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا رو هم ندارند و سفارت کرواسی گویا برای اینکه بتونه با دراگان اسکوچیچ تماس برقرار بکنه، از واسطه‌های خودش در شهر تبریز در حقیقت استفاده کرده و حضوری این پیغام رو به سرمربی تراکتور رسونده و خب اون هم به دلیل اینکه شهروند کرواسی هست، تبعیت کرده از دستوری که بهش داده شده.
بازیکنان خارجی، مربیان، کادر فنی غیر ایرانی در ایران متعدد هستند. در این اوضاع و شرایطی که مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار هست و راه‌های ارتباطی همونجوری که شما هم تاکید کردید بسته هست، و در شرایطی که فدراسیون فوتبال ایران اصرار داره که اوضاع رو طبیعی جلوه بده و مسابقات رو برگزار بکنه، چه چشم‌اندازی رو میشه پیش رو دید در رابطه با حالا مسابقات فوتبال یا مسابقات سایر رشته‌های ورزشی؟
من توی صحبت قبلی هم یه اشاره کوتاهی کردم مبنی بر این که فدراسیون فوتبال نمیتونه جواب نامنگاری های کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا رو بده. یک اتفاق خوبی که در حقیقت اینجا میفته این هستش که آقای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، که در دهه 1370، 1360 و 1370 کارهای اطلاعاتی میکرده و عضو در حقیقت سرهنگ سپاه پاسداران بوده در غرب کشور، در اصفهان، و حال سوابق امنیتی و اطلاعاتی و نظامی داره، دیگه نمیتونه به آقای جیانی اینفانتینو از طریق حالا مترجمی که همیشه هم داره بگه که آقا این کشته هایی که صحبت میشه در موردش از ورزشکارها، اینها توسط به قول خودشون اختشاشگران کشته شدن یا هر چیز دیگه، و اینها همینجور داره مستند میشه علیه در حقیقت فدراسیونه که سر تا پاش امنیتی هست، حکومتی هست و همینطور متصل هستش به رسانه‌های حکومتی. این یه اتفاقه، اما از اون طرف باید ببینیم که فدراسیون فوتبال شاید تا چند وقت دیگه قدرت حتی برنامه ریزی برای باشگاه‌ها رو نداشته باشه، مکاتباتش رو داره از طریق پیام‌های حضوری میرسونه. من عرض کردم که انقدر عدم اعتماد وجود داره در خود بدنه حکومت که ما امروز شاهد این هستیم که باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان راه‌های ارتباطی و در حقیقت اینترنت به صورت جدی ندارن، و این نگرانی وجود داره که مبادا مثلا اینها بخوان به خارج از کشور اطلاعاتی ارسال بکنن. به خاطر همین ما نمیدونیم که لیگ برتر ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. احتمال اینکه لغو بشه، خب خبرهایی هم داره به گوش میرسه که ممکن لیگ برتر برگزار نشه. همینطور ما داریم این خبر رو میشنویم که کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی رو از باشگاه‌های ایرانی گرفته، پیام داده به فدراسیون فوتبال و پیامی هم دریافت نکرده که بتونه خبرش رو رسانه‌ای بکنه، چون به هر حال AFC باید جواب طرف مقابل رو بگیره که بتونه خبرش رو رسانه‌ای بکنه. همه این مسائلی که کنار هم دیگه قرار میدیم، یک آینده بسیار بسیار نامعلوم، شکننده و تقریبا میشه گفت نابود کننده مقابل فوتبال ایران میبینیم. یک مسئله ای رو هم در پرانتز بگم، زمزمه هایی شنیده میشه مبنی بر اینکه تیم هایی که مثل تیم ملی فوتبال اسپانیا که میخواستش مقابل تیم ملی فوتبال ایران بازی دوستانه داشته باشه، بازی هاشون رو به خاطر حمایت از مردم ایران هم حتی لغو بکنن.
فکر میکنین این مسائل روی حضور تیم ملی ایران در جام جهانی آینده هم تاثیراتی بذاره؟
من نمیتونم قطعی این مسئله رو بگم، ولی یک داستانی که هستش اینه که این تیم به هر حال محبوبی بین مردم داخل و به خصوص خارج از ایران نبود. مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، علیرضا بیرانوند، شجاع خیزاد، سعید عزت‌اللهی، وقتی مهران سماک دوست و همبازی دوران کودکی و نوجوانیش مرد، اونو متهم کرد به اینکه حسادت و کینه‌ورزی داشته نسبت به خودش. یعنی ببین شما ببینید اصلا این نسل این بازیکن‌ها چه نسل عجیب و غریبی اصلا متاسفانه. اما الان مسئله‌ای که هستش اینه که واقعا ما نمیدونیم آیا ایالات متحده آمریکا که به هر حال میدونیم فیفا همه جوره تابعش هم هست، ویزا برای این تیم اصلا صادر خواهد کرد یا نه، و در کنار این مسئله اگر واقعا همینجور این رژیم سر کار بمونه، آیا خودش تمایلی خواهد داشت که مثلا در جام جهانی که اون تعداد از تماشاگران که خواهند اومد و قطعا هم میان برای اینکه ابراز نگیم انزجار اعتراض بکنن نسبت به سیاست جمهوری اسلامی در ورزشگاه ها بیان و این بازی ها تبدیل بشه به یک تبلیغی علیه حکومتش یا نه. یه مسئله که بودش توی این مدت این بود که فدراسیون فوتبال داشت تلاش میکرد از طریق آدمهایی که در اونجا داره، به خصوص مثلا یک عضو سابق کمیته روزنامه‌نگاران ورزشی میثم زمان‌آبادی که ساکن آمریکا هستش، یک سازماندهی بکنه تماشاگرانی که میتونن بیان مثلا از تیم فوتبال جمهوری اسلامی حمایت بکنن، ولی الان اون مسئله هم دیگه امکان پذیر نیست.
با پایان گفتگوی همکارم مهدی طاهباز با پیام یونسی پور به پایان این پوشش ویژه خبری رادیو فردا در این ساعت رسیدیم. پوشش ویژه ما همچنان ادامه خواهد داشت. من رویا کریمی مرشد از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون خواهش میکنم که همچنان همراه ما بمونید و در مورد پخش رادیو فردا بر روی موج کوتاه و همینطور موج متوسط به دوستان و آشنایانتون خبر رسانی کنید. Thank you.